فدرال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ارواین مدل امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از دور از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا پنجشنبه از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش هست و من دنباله گفتگوی رو که درباره اعتماد به نفس داشتم رو خواهم داشت و بعد از احتمالاً 4 قسمتی که میگذره، یک یا دو قسمت آخر رو اگر پرسشی در چارچوب همون مطالب بیان شده دارید رو در خدمتتون خواهم بود و بازپخش این برنامه فردا شب یا فردا بعد از ظهر که شب خواهد بود 4 تا 6 11 تا 1 صبح شنبه از ساعت 9 تا 11 برگزار خواهد شد و ضمناً این مطلبی است که مایه کتاب همراه خواهد بود که از اول اکتبر یا آخر سپتامبر رادیو همراه اون رو منتشر میکنه و ما از همه صاحبان کالا، خدمات و مشاغل دعوت میکنیم که اگر مایل هستن روز شنبه 30 آگست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، ببخشید یک شنبه 31 آگست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر به المپیک کلکشن تشریف بیارن. برای توضیح درباره کتاب همراه در خدمتشون خواهیم بود و اگر لطف کنن فقط به دفتر رادیو تلفن کنن و بفرمان صاحب چه شغل و حرفه و مهارتی هستند و چند نفر تشریف میارن از این بابت سپاسگزار خواهیم شد، ولی به هر حال درها به روی عموم یا پابلیک هم باز است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام،
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. از اطلاعاتی که در اختیارمون میذاریم واقعا ازتون ممنونم. من 27 سالم از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر، میخوام به یه تشخیصی در مورد شخصیت خودم برسم، چون اولا تشخیصهای متفاوتی از دکترهایی که رفتم گرفتم. 10 ساله که سابقه خودکشی توی اولین بار توی 14 سالگی تا 17 سالگی یه 14-15 باری خودکشی داشتم. بعد دوبار بیمارستان بستری شدم، ECT گرفتم، ولی تا الان هنوز دو تا اتفاق مهمی که تو زندگی مفتده، یکی این که مادرم سرطان داره، روز به روز حالشون بدتر میشه، من ازشون نگهداری میکردم، الان دیگه نمیتونم نگهداری کنم، خیلی عصبانی میشم ازشون. بعد توی فامیلمون هم پدری هم مادری همه سابقه بیماری های روانی شدید داریم، اسکیزوفرنی پدرم داره، مادرم دو قطبی افسردگی شدید داره، یه وابستگی شدید چند ساله به شوهر خالم داشتم که ایشون اومده بودن یه جورایی منو کیر بکنن، من وابسته شدید شدم، بعد ایشون یه جورایی خودشونو از زندگی من گرفتن. هم علاقه شدید به خاله و هم شوهر خالم داشتم، منتها به شوهر خالم یه وابستگی شدید تر داشتم.
آیا جسمی یا جنسی هم بود؟
نه اصلا.
بلی باید مقصودتون از وابستگی چی عزیز؟
وابستگی این که اینا میومدن مثلا منو بیرون میبردن چون مادر پدرم نمیتونستن یه سری کار رو برام انجام بدن، اینا اونا خودشون بچه نداشتن، مثلا میگفتن تو دختر ما هستی، یه همچین حالتی.
نه متوجه شما. وقت به من بگید شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم 2 سال از خودم بزرگتر، ازدواج کرده.
ولی او هم مسائل مشکلات خاصی داره یا نداره؟
نه خیر، ایشون مشکلی نداره.
خب تشخیصایی که رو شما دادن چی بود عزیز؟
آقای دکتر، من 10 سال پیش یه دکتری میرفتم، بهترین دکتر ایران بودن، متاسفانه 2 سال 3 سالیه که فوت شدن. ایشون فقط به من سیتالوپرام میدادن تو این مدت و هیچ تشخیصی نه به من نه به خانواده نه به همین 2 نفری که از من مراقبت میکردن نذاشتن روی من. و قبل از اون
نصب کنید، در مثلا سال چند دفعه ایشون رو میدیدی؟
ایشونو من حداقل ماهی یک بار میدیدم.
خب اون که فقط برای گرفتن دارو بوده عزیز. کار روان
دارم. ولی الان 2 سال تحت روانکاوی هستم. ایشون به من میگن تو هیچ مشکلی نداری. مثلا من میرم پیششون میگم من تو این مثلا امروز لیوان شکستم، عصبانی شدم از دست بردن لیوان. میگه تو هیچ مشکلی نداری، شرایط زندگیته که اینطوری کرده تو. و من با یه پسر
نصب کنید من پام شکسته. بعدی که من بگه نه علتش اینه که ماشین زده، علت یا علیت چه ارتباطی به واقعیت داره؟
من
خب خیشون چه روان کاری؟ نه برای چی یه سال رفتی پلوی همچی آدمی که پرت و پلا میگه؟ شما به من اگر درست فهمیدم در 14 سالگی چند بار یا چندین بار خودکشی که بعد گفته چی؟
از 14 سالگی شروع شد، آخر خودکشی من پارسال بود.
چند دفعه روی هم شما دست به خودکشی زدید؟
اصلا شمارشش از دستم خارج شد. اما اقساب خودکشی ها رو من داشتم، از قرص و سم و هر چی بگید.
خب وقت بعد ایشون میگه شما هیچ چیز نیست؟
متاسفانه من یه رابطه ای هم داشتم، خیلی از ایشون میخواستم کمک بگیرم چون نوسان داشت، خیلی برای ازدواج بود، ایشون هم بردم پیششون. با اینکه من خودم خیلی چیزا از ایشون میدیدم که عادی نمیومده، هم از خودشون هم از سابقه زندگیشون که پدرشون رمال و دعانویس بودن و بعد 3 تا زن صیغه‌ای داشتن و نمیدونم اصلا خیلی مسائلی، یه مقداری پسیف اگرسیف توشون بود، قشنگ میگفتن اینو میدیدم توشون، ولی میگفتن که ایشون الامپیایشون خیلی آرومه و مشکل از شماست.
خب بعد ایشون درجه علمی و رشته تحصیلی و
روانکاو
یعنی چه؟ خیلی
روان پزشکی و اینا دارن.
یعنی شون پزشک هم هستن؟
بله پزشکن، پزشک حاضقن تو ایران هستن.
و بعد معتقدن شما چیزی تون نیست؟
نه هیچ، من دارو ازشون میخوام بگیرم. اولا که مثلا خیلی از داروها به هم نمیسازه، حالمو بد میکنه، ولی واقعا الان نمیدونم که، فقط تنها چیزی که منو آروم میکنه برنامه های شماست. واقعا هم به یه دستاوردهایی رسیدم.
خب عزیز بیا به من بگو آخرین خودکشی کردی چه اتفاقی تو زندگیت افتاد؟ اگر بله. به اون مرتبطه که تو تصمیم گرفتی بهتر زنده نباشی.
من خیلی به سختی از مادرم مراقبت میکردم، یعنی مادرم سرطانشون که شروع شد به من نگفته بودن که من ناراحت نشم، من خودم فهمیدم و از ایشون مراقبت میکردم برای درمان و اینا. به مرحله رسید که مادرم دیگه راه نمیتونستن برن، دستشوی نمیتونستن برن، کاراشون من انجام میدادم. بعد منتها بالاخره با توجه به خصوصیاتی که تو خودم هم هست، یه موقع ها با عصبانیت بود، یه موقع ها کمکاری میکردم، افسردگی شدید پیدا میکردم، کمکاری میکردم، ولی خب داشت این مسئولیت رو تو دست خودم گرفته بودم، داشتم بهشون کمک میکردم خالصانه. و مثلا ایشون دقیقا اینجوری شد که من خودکشی کردم. به یکی از فامیلای دورمون تماس میگرفتن، گفتن که بچه بزرگ کردیم اینجوری شده. بعد من احساس کردم که آب از سرم گذشته دیگه، الان هیچ کاری از دستم تو این زندگی بر نمیاد، مامانم هم اینطوری به هم میگه. رفتم قرص خوردم، به دکترم همون موقع زنگ زدم گفتم من دارم قرص میخورم آقای دکتر. بعد ایشون هیچ کاری برای من نکردن، گفتم حالا حتما یه کاری، یه اورژانسی هست، گفتم آقای. بعد حتی با پدرم صحبت کردن، ولی نهایتا یه جور شد که من تنها گذاشتم، منم قرصا رو خوردم، خودم هم رفتم گفتم بهشون که من قرص خوردم، منو بردن رسوندن به بیمارستان.
به کی گفتید من قرص خوردم؟
جان
شما گفتید به دکترم، گفتم اون که اهمیت نداد، به کی گفتید شما رو برد بیمارستان؟
اهمیت نداد، یعنی مثلا کاری بر من نکردن، ولی وقتی من قرصا رو خوردم همه رو رفتم بیرون بالا آوردم، معذرت میخوام. بعد پدرم عموم اومد منو برد بیمارستان، عموم اومد. و بعد از این که بیمارستانم اومدم
شما
رگ دستمو زدم.
شما به این دلیل اون موقع خودتون گشتید که مادر به یه کسی گفته بود که این دختر از من مواظبت و مراقبت نمی کنه یا کاری که باید بکنه نمی کنه؟
آخرین اتفاقی که افتاد این بود.
خب چرا شما هنوز مونده بودید کنار همچین مادری؟
من هنوز هم هستم.
چرا؟
به میگن که اگه با مادرت قطع رابطه بکنی، اگه اتفاقی براش بیفته عذاب وجدان میگیری.
مثلا شما اگر ایشون رو چرا دختر دیگه‌اش، چرا خانواده خودش ازش مراقبت نکنن که شما بکنید؟ شما که خودتون دست و پاتون شکسته، برای کی میخواد یکی دیگر رو بغل کنید این فرانور رو ببرید؟ بعدم مادری که دارید میگید دو قطبی هم چی هستن؟
بله هن اونش ایشون هم نتونستن تشخیصی روشون بگارن، من دارم میگم دو قطبی.
خب عزیز سوالت از من چیه؟ بذار من ببینم از طریق سوال شاید به جایی برسم.
سوالت من جان. میخوام ببینم که واقعا مشکلم چیه، کمکم بکنیم به یه تشخیصی برسم. احساس میکنم که خودم به خودم خیلی کمک کردم، خیلی بهتر شدم، حداقل الان نمیخوام دیگه خودکشی کنم، واقعا میخوام زندگی کنم، ولی یه حالت گم و گیجی دارم. توی تست MMPI هم پارانوید بالا نشون داده بود، اصلا نمیدونم مشکلم
چیه. آیا واقعا آدم شکاک و مزدونی هم هستی؟
والا من از خوشبینی زیاد یه موقع ها به مشکل برمیخورم، اعتماد میکنم.
چی خوندی عزیزم و چه میکنی؟
من مدیریت فرهنگی خوندم، یه مدرک مربی کودک هم دارم.
اون وقت با چی کار میکنی عزیز؟
این کار نمی کنم هیچی.
از وقت زندگی اقتصادی و مالی از کجا میگذره؟
پدر مادرم، خرجی من ندارم آقای دکتر.
یعنی مثلا فقط آب میخوری؟ چجوری خرجی نداری دختر؟ یه دختر 27 ساله. بعد پدر چی کار میکنه عزیز؟
پدرم الان کمک مادرم میکنه.
نه از نظر شغل و کار درآمد چی؟
خیلی معمولی.
خب این پولی که اونا دارن از کجا در میاد؟
کار میکنه.
خب به همینی که میپرسم چه کار میکنه؟
کارمنده اداره ایه.
آخه حرفای تو یه مقداری به من خیلی کمک نمیکنه برای تشخیصت. بعدم حرفای عجیب و غریب اون روانکاوت که نمیدونم ای روان پزشکه چرا خودشو روانکاو میدونه، چون کاری که میکنه روانکاویه، ولی روانکاو که در بیشتر نقاط جهان اصلا وجود نداره، یعنی یه نوع کاریست که میکنن. تو من بگو هیچ وقت در این مدت مثلا ظرف یک سال گذشته هیچ وقت بوده که یکی دو هفته حالت خوب باشه؟
حالم خوب باشه. همین الان از این آقا پسر جدا شدم، احساس میکنم که خوب خودم رو نگه داشتم، همین که به خودکشی فکر نمی کنم، میخوام زندگی بکنم، دارم یه مراحلی رو پشت سر میذارم برای اینکه این وابستگی کم 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 بشه. فکر میکنم مثلا حالم معمولیه.
تو چرا فکر میکنه اگر یه مردی تو زندگیت نباشه، شوهر خواهر تو زندگیت نباشه، مادرت یه حرف بد غلطی راجع به تو بزنه دیگه زندگی تموم شده و باید آدم خودشو بکشه؟ چرا به خاطر موضوعی از این قبیل؟ این مثل این یادم این که مثلا اون جایی که باید توقف بکنه پشت فرمون نمیکنه تو بری همه فامیلشو اعدام کنه. آیا به نظر تو معنا داره که من به خاطر مادرم که یه حرفی میزنه اونم تازه میدونم بیماره، و یا به خاطر اینکه شوهر خواهرم که منو این ورون ورون برده از ما فاصله میگیره به هر دلیلی که حق اوه، چرا من باید بعدش دست به خودکشی بزنم؟
میبینید من آخه از اول میگم از 14 سالگی تصمیم داشتم که به زندگی پایان بدم. بعد این شوهر خاله اومد گفتش که یک بار به من اطمینان کن. بعد وقتی که اون رفت من به خاطر مادرم زندگی میکردم، نه به خاطر مادرم، به خاطر تایید گرفتن از خالم، اون خالم همسر اون شوهر.
آخه عزیزم چه ارتباط داره من به این خاطر زنده باشم که یه خانومی به یه باری کن بعد خودم بکشم چون مادرم میگه نباری کلا؟ من خب اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ یه ذره فکر کن برای که من ببینم چجوری استدلال میکنی. بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اوکی نگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2-5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6-9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2-5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. tenacity, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یزیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من واقعا احساس میکنم که یه موقعها از کنترل خودم خارج این خودکشی ها، یعنی نمیتونم براش دلیل قطعی بیارم که بگم به خاطر این یا به خاطر همچین مسئله من خودکشی میکنم، چون اولین خودکشی هام اصلا دلیلی نداشت، بدون دلیل.
یعنی چی بدون؟ یعنی بدون دلیل یعنی چی عزیزم؟ اولین باری که دست بخورم.
اولین یه چیزی هم بگم که من یک دفعه خودکشی مادرم رو دیده بودم، تو ذهنم مونده بود که میبرنش بیمارستان و اینا، ولی خب یه مقداری برای توجه گرفتن و اینا اوائل قرص میخوردم، ولی یکی دو بار این وسط واقعا میخواستم که بمیرم.
خب من میخوام ببینم اونجایی که میخواستی بمیری چرا؟ به خاطر چون اونو میخوام ببینم ذهن تو چجوری برای خودش اگر میدونی استدلال میکنه.
بله.
که من به خاطر چی باید بمیرم، یعنی چرا اینقدر زندگی رفه میشه هیچی.
اون خودکشی هم مثلا که واقعا فکر میکردم میمیرم، دقیقا سر ترک کردن، یعنی این که فکر میکردم که خاله و شوهر خالم دارن ارتباطشون رو با من کم میکنن. بدترین خودکشی من که با قرص قلب بود، واقعا فکر میکردم میمیرم، اون بود.
خب حالا اصلا اون رای تو زندگی تو نباشن چی میشه عزیز؟
اون موقع فکر میکردم که مثلا یه جورایی میگم به خاطر اون اعتمادی که کرده بودم، وابستگی که داشتم.
آخه نه، اون که باهان که اعتمادی کرده بودی، بی خود کردی، برای در این حد دادم قرار نیست اعتماد کنی. من به یکی اعتماد کنم که هیچ وقت از من دور نمیشه، جدا نمیشه، نمیخواد من.
خب خیلی کم بود.
نه اونا بهانه هست. نه حرفم ایست، من میخوام ببینم که الانم که دلیل میاری معلومه تو هر جور دلت بخواد موضوع رو میچرخونی و برای خودت استدلال میکنی عزیز.
بله.
یعنی هر جام کم آوردی، نمیدونم ناآگاه بود و سنم کم بود و اینجوری. میدونی ماجرا این است که به نظر من، نگران من، اسکیزوفرنی نداری تو، ولی احتمالا اسکیزوافکتیو داری. یعنی بله. یه نوع به هم ریختگی وقتی مسائل ارتباطی و احساسی عاطفیت میرسه. بله. و اونم ناشی از محرومیتی از خوشبختانه این بیماریست که هم به دارو جواب میده، هم کار روان درمانی میتونه کمکت کنه، ولی خب به خاطر اون ممکنه با توجه به شرایط مادرت زمینه‌های دو قطبی هم داشته باشی.
بله.
با توجه به شرایط زندگی ممکنه شخصیت ناپایدار یا borderline personality disorder هم داشته باشی.
من دور و برم خانواده پدری مرداشون خیلی به بچه‌ها نگاه جنسی داشتن، از زیر دستشون ما هم رد نشدیم، تجاوز اونطوری نداشتیم، ولی هم شاهدش خیلی بودم.
یعنی چی شاهده؟ چی بودی عزیز؟
شاهده این که به بچه ها دست درازی میکنن.
یعنی چجوری دست درازی میکنن؟
لمسی.
و آیا مطمئن؟
من میفهمیدم موقعی که بچه بودم، میدونستم که این یه چیز عادی نیست،
بدونی که اسمی ولی مثلا
پدر خودم هم همینطور با خودم، بوسه هاشون اینا، حتی تا الان هم فکر میکنم نگاهشون به من نگاه عادی نیست. یکی از مشکلاتیه که من دارم.
اون وقت تو درباره بقیه چجوری فکر میکنی وقتی تو خیابون میری یا توی مهمونی میری؟
نسبت به خودم.
یعنی فکر کنی دیگران به تو چه نگاهی میکنن؟
نه اصلا احساس میکنم که مورد توجه قرار نمیگیرم.
چرا؟
اعتماد به نفس ندارم.
نه کاری به اونم، از نظر ظاهر و زیبایی از نظر دیگران چگونه ای؟
والا من همیشه با اولا که نه متوسط رو به پایینم، بعدش هم یه خواهر خیلی زیبا داشتم که همیشه باش مقایسه میشدم، یعنی خیلی اون توجه ها رو جلب میکرد، میبردنش به همه نشون میدادن مثلا من نگاه میکردم.
خب به من بگو الان خوابت چطوره؟
خوابم یه موقع زیاد میخوابم، من چون همش تو خونم یا توی جام هستم کاری نمی کنم، نه بیرون میرم نه کاری انجام میدم.
حالا بذار برگردیم، چرا کار نمی کنی عزیز؟ چرا خودتو درگیر یه فعالیتی نمی کنی؟
الان بعد از این جداییم با این آقا پسر رفتم سری کلاس رقص اسممو نوشتم، خیلی علاقه دارم به رقصیدن.
خب آخه اون که کار نشد عزیز، اون یه تفریحه، خیلی هم خوب.
بله
راجب کار من دارم میپرسم.
کار بیرون من مهد کودک کار میکردم، مربی بودم، بعد از اینکه مادرم مریض شد از اونجا اومدم بیرون، خاطر اینکه اونا قبول نمیکردن که من هی مرخصی بگیرم برای درمان مادرم برم و بیام.
خودت اونجا که بودی چقدر احساس میکردی نقش تو به عنوان مربی مهد کودک داری به درستی انجام میدی؟
عالی.
من در ارتباط با بچه ها مهربون و خوب و مواظب و مراقب بود.
خیلی.
چرا یه همچی دختری تبدیل میشه به یه همچی کسی اونجا؟
آقای دکتر نمیدونم، همیشه تشویق میشدم نسبت به رابطم با بچه ها، همه میگفتن که چرا خوب از یه بچه مراقبت میکنی، بعد همچی رشته ای هم من انتخاب کردم، بعد از دبیرستان رفتم بچه‌ام توش واقعا موفق بودم، یعنی بهترین مهد کودک تهران من کار میکردم و خودشون هم من خواسته بودن.
آیا هنوز جا داری اونجا اگر بخوای برگردی؟
هر مهد کودکی که میرم اصلا بر همینجور تا مدت ها با من تماس میگیرن که بیا.
خب چرا نمیری؟ کاریست که اونجا دوست داری، با بچه هم خوبی، زندگیت هم پر میکنه، از این فکر و خیال های باطل هم نمی کنی. چرا نری عزیز؟ چون ببین عزیز، تو اگر خودتو مشغول کار نکنی، یعنی اون قاعده زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، از با در میاد. تو اتفاقا همینقدر که اونجا نسبتاً راحتی و احساس خوبی میکنی، باید هفته 50 ساعت 60 ساعت هم کار بکنی، نه 20-30 ساعت. یعنی قصدم این است که اون برای که اونجا اوقات فراغت و استراحت و راحتی توی، بنابراین خودتو درگیر همون کار بکن، ببین به کجا میرسی. این حالات رو داری شدید نیست، ای بسا اسکیزو افکتیو هم نباشی، ولی هرچه باشی قابل معالجهی. مهمش اینه که بی خودی خودتو در شرایطی قرار ندی که گیر بیفتی. اول اینکه در ارتباط با پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه از صحنه زندگیشون بری بیرون، هیچ هم ارتباطی نداره بودن و نبودن و رنج کشتن و نکشیدنشون. دوم بهتر است که درگیر ارتباط سنگین با پسرانش، یعنی میخوای هم دوستی باشی، از سر رفع احتیاج و نیاز باشه، یعنی برو رستوران غذا تو بخور ولی رستوران نخر، و بی خودی هم رابطه خریدنی پیدا نکن. تو اگر بتونی رابطه رو با خانواده و جنس مخالف اینجوری حل کنی و وقت تو با بچه ها بگذرونی و بعدم یه تصمیم برای ورزشت بگیری که بسیار بهت کمک میکنه، و یا یه جایی، حالا اون کلاسی که میری بعدن یه جایی که فقط خانما هستن، حالا حداقل این محدودیت در اونجا به درد تو میخوره و میرقصن، خب خیلی کمکت میکنه که از این نوع زندگی که تا به حال داشتی دور بشی و در اونچه تأثیرات بد و منفی اونم کاهش پیدا کنه و اون محیط تو باید عوض کنی. ولی دارو درمانی و روان درمانی رو میخوای، ولی نه از اون قبیل حرفایی که به تو زدند. من نمیدونم چرا اینا رو گفتند، حدس میتونم بزنم، برای که فکر کردن اگر یک کمی سر به سر تو بذارن تو میری و بر نمیگردی، یعنی فکر کردن از این طریق میتونن تو را نگه دارن، ولی وقتی که به هدف ها نمیرسن، خب این کار بوی خودخواهی بیشتر میده تا کار حرفه‌ای و مسئولیت شغلی که دارن یا اون اخلاق حرفه‌ایشون. بنابراین عزیز، یک کسی مناسبی رو پیدا کن که حتما حتما باید خانم باشه، حتما حتما روانگر درمانگر تو یا روانشناس تو یا روانپزشک بهتر خانم باشه، چون آقایون یه مقداری موضوع درست میشه. به کسی دل نبند، بگو من برای 2-3 سال در قلبو میخوام ببندم و بنابراین رابطه‌ام با همه سطحیه، در ارتباط با پدر و مادرم تا اونجایی که ممکنه که باهاش راحت هستی دوری کن. گناهش هم هر کس که گفت بگو بنویسه، من آدرس میدم بذاره به حساب من، چون از اون بابت من جایی برای نگرانی ندارم عزیز.
بله.
بنابراین خودتم بی خودی اذیت نکن، چون سیستم عقلی و استدلالی تا زمانی که در سطح و روی است خوبه، و الان اگر این گونه زندگی کنی میتونی خودت رو بکشی، مثل حالا یه دوچرخه ایمونی، یه اتومبیل کوچیکی این و کامیون نیستی که بار سنگین زندگی رو بکشی، ولی توان اینو داری که خودت از این ور به اون ور ببری یا یه بار کمی رو هم با خودت حمل کنی و فعلا برات کفایت میکنه. انتظار و توقع زیادی نه از خودت داشت باش نه از دیگر. یعنی اگه با خودت قول و قراری گذاشتی انجام ندی، بگو ندادم که ندادم، و اگر کسی هم با تو قراری گذاشته انجام نداد، خب نداد که نداد. بنابراین دنیایی است که همه چیز رو به همه همیشه کم میدن، بنابراین یعنی جهان کمیابیه دیگه، جهان اسکرسیتیه. تنها چیزی که تو دنیا بیش از حدی که ضرورت داره یا بیش از حد آدم ها احتیاج دارن و هست، خوشبختانه هواست، و همجاست که سرش هم دعوا نیست، در حال که ما اگر چند دقیقه نفس نکشیم میبینیم. برای ما مشکلی برای هوا نداریم، تو هم از خودت و بقیه غیر از هوا انتظاری نداشته باش، هرچی شد شد، نشد نشد، و امیدوارم بتونی حال بهتری پیدا کنی. اونم ترکیبی گفتم، یه چند تا مشکل رو به صورت خفیف داری، ولی اینا وقتی دست به دست هم میدن کار دستت میدن، ولی وقتی جدا جدا هستن هیچ کاری نمیکنن. امیدوارم دکترات هم بتونن کمکت کنن، ولی لطفاً روانشناس و روانپزشک که تو خانم انتخاب کنید که با هم بتونید راحت باشید. و ضمن
یه خانمی آقای دکتر میرفتم دیگه نخواستم منو ببینن بعد از چند برخوردی که داشتم.
چرایی رو برای تو گفتن یا حدس میزنی چی بود؟
یک گروه درمانی داشتن. من
نه، گروه درمانی به دردت نمیخوره. نه، گروه درمانی برای تو خوب نیست. نه، من با گروه درمانی موافق نیستم. اصلا وارد کلاس هایی هم که میخوان ظرف چند ساعت یا چند روز تو رو خوب کنن هم هرگز نرو، اونجا میشکنی کار دست. نه، یک خانم روانشناس روانپزشک خوب که در دفترشون کار بکنی و درگیر گروه درمانی و جمع و اینا نشو، چون اونجا کمکت نمیکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. موضوع خوبی بود.
مرسی. خیلی زحمت کشیدی. خدا نگهدار.
شنگ رجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، ازش اجازه بدید من استفاده کنم. اول اینکه ما از دوستان خوب عزیز برای روز یک شنبه 30 آگوست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن دعوت کردیم. کتابی از این به بعد هر ماه منتشر میشه تحت عنوان کتاب همراه، که محتوای برنامه ها و به ویژه مطالبی رو داره که به عنوان موضوع اصلی در این کتاب انتخاب میشه، و برای کتاب اول اعتماد به نفس و بعدش هم حرمت نفس خواهد بود که من روزهای پنجشنبه درباره صحبت میکنم. صاحبان کالا و خدمات و مشاغل به اونجا دعوتن، فقط اگر لطف کنن تلفن کنند ما بدونیم چند نفر هستند خوشحال خواهیم شد. روز یک شنبه 30 آگوست 5 تا 7 بعد از ظهر در اونجا، ورود البته به روی همه است، آزاد است و رایگان، ولی اگر این دوستان رو بدونیم از در جا یه مقدار خوشحال خواهیم شد. مورد دوم این هست که ما به دلیل حجم بسیار زیاد اون ور حتی 1,000,000 دلار کردیت کارت ها، امکان این که بتونیم از طریقی که تا به حال کار میکردیم اونها رو چارج کنیم نداشتیم، و خوشبختانه یک مؤسسه معتبر با جمعی از همکاران صمیمی و صادق و خوب، سیروس تراول، به کمک آمدند. آقای سیروس بهشتی و جناب منصور حریری و همکاران خوبشون خانم ذوالفقاری، و بنابراین تمام چارج های ما رو اونا انجام میدن. در نتیجه اگر در صورت حساب های شما آمد که سیروس تراول شما رو چارج کرده و مبلغ مساوی با همون قراری که با رادیو همراه داریم، لطفاً اون رو از جان ما بپذیریم. و این نکته از کنم، تمام مسئولیت رو از اول تا آخر ما به عهده میگیریم. این دوستان خوب عزیز فقط در جهت چارج این حسابا یارو یاور ما هستن، و از این بابت هم بسیار بسیار ازشون سپاسگزاریم. ولی این شامل حال دوستانی میشه که در ماه آگست با ما قراری گذاشتن، و لطفاً اگر کردیت کارت دارید اون رو همین گونه نگه دارید. ولی اگر در ماه جولای بوده که مایل هستید در ماه جولای در اون چند روز اول و اونجا کردیت کارت به ما دادید و مایل هستید که کردیت کارت خودتون رو به چک یا نقد یا به ترجیح ما چک هست تبدیل کنید، لطف میکنید و همینقدر که ریفاند شدید و پولی که قبلا از شما برداشته شما به شما برگشت داده شد، میتونید اگر خواستید از طریق نقد که ناچار در این اطراف باید باشید که به دفتر رادیو تشبید و اگر از طریق چک هست که ترجیح ماست اون رو به اسم رادیو همراه میفرستید، ولی اگر تا 2000 دلار برای یک کابین هر چند نفری که هستید 50 دلار، بیشتر از 2000 دلار 100 دلار اون رو کم میکنید و برای ما ارسال میکنید و ما کریدیت کارت شما رو که پولش به شما برگشته رو دیگه چارج نخواهیم کرد، اگرم چارج شده اون چارج رو به شما بر خواهیم گردون. بنابراین از همکاریتون و توجهتون سپاسگزارم و بعدن طی نامه همه این تغییرات و آنچه که اتفاق افتاده رو با آگاهیتون خواهیم رسوند و نظر شما رو هم با امضاش در جهت تایید و تصویبش جلب میکنیم و بالاخره من این شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا خواهم بود و 4 کنفرانس هم داشت که اعلان های اون رو شنید و میتونید از طریق وبسایت من هم آگاهی های بیشتر رو پیدا کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر عزیز.
من راجع به یه مشکلی که با خانومم داشتم میخواستم با اتون مشورت کنم. یه سری توضیح کوتاهی میدم بعد شما هر جوری که صلاح میدونید سوال بپرسید.
بفرمایید.
من 31 سالمه، خانومم 25 سال بشه. ما حدود 2 سال پیش با هم یه ازدواج کردیم. استرالیا زندگی میکنیم. من اول استرالیا بودم حدود یه سالی، بعدش با خانوم از طریق اینترنت آشنا شدم. یه سری حالا دوست مشترکم داشتیم، رفتم ایران یه مدتی همدیگر دیدیم حدود یک ماهی. بعدش خوب بود، همدیگر رو با هم خیلی صحبت کردیم، خیلی همدیگر دیدیم، تصمیم گرفتیم که بیشتر با هم آشنا بشیم.
شما چی خوندید؟ ایشون چی؟
بله،
هر دو چی خوندید عزیز؟
من هر دو تامون لیسانسیم.
اوکی عزیز.
مهندسی خوندید. بعد دیگه این یه نامزدی کوچیکی گرفتیم. من دوباره به خاطر که کار میکردم تو استرالیا برگشتم استرالیا و ما باز از طریق اینترنت و ویدیو و این دیگه چیزا یک 3-4 ماه دیگه با هم یه در ارتباط بودیم، تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتیم که خب حالا با هم ازدواج کنیم و ایشون تشریف بیارن استرالیا. این اتفاق انجام شد. یه مقداری مشکلات حالا کوچیکی و بزرگی ما داشتیم پارسال و طی این دو سال، تا اینکه ما با شما آشنا شدیم و شروع کردیم سی دی های شما رو گوش کردن. یه مقدار سعی کردیم این نکاتی که شما میگید رو تو زندگیمون پیاده کنیم. منتهای امر مشکلی که وجود داره اینه که آقای دکتر، خانم من یه سری خشمای انفجاری داره. یعنی من حس میکنم که ایشون همه چیو تحمل میکنه، نکات خیلی کوچیک حالا یا درشت به نظر خودش، بعد به جایی میرسه که یه دفعه مثلا نمیدونم، شاید یک جرقه خیلی کوچیکی که به نظر من واقعا اون مسئله ممکنه بی اهمیت باشه یا میشه ازش گذشت، بعد این باعث میشه که یه دفعه منفجر بشه و شروع کنه که تمام حرفایی که حالا مثلا ممکنه ظرف 2 هفته، ظرف 1 ماه گذشته تو دلش مونده رو بگه. بعد و من میگم یه دفعه مثلا اون تو اون حالت شوک میشم، میگم که خب اگر این همچین مسئله بود چرا همونجا نگفتی؟ بعد این مسائل همه به هم
سر. ببخش عزیزم، به من بگو عزیزم، هر دو چند تا خواهر برادر دارید و جایگاهتون تو خانواده کجاست عزیز؟
بله حتما، من بعد فرزند وسط خانواده هستم، دو تا خواهر دارم. خواهر اولم 3 سال از خودم بزرگتر، خواهر کوچیکترم 2 سال از من کوچیکتره. ایشون 4 تا فرزند هستن توی خانواده، 4 تا خواهرن. خواهر اول با خواهر دوم 5 سال فاصله سنی داره، بعد خواهر دوم و سوم که ایشون هستن 2 سال فاصله سنی دارن و ایشون و خواهر کوچیکترشون که فرزند 4 هستن فکر میکنم حدود 8 سال فاصله سنی دارن.
اون وقت ایشون اون زمانی که با هم آشنا بودید یه چنین حساسیت هایی رو نشون می دادن به عنوان خشم و عصبانیت، یا هیچ وقت شما خشم و عصبانیتشون ندیده بودید؟
من عصبانیتشون رو ندیده بودم، ولی حساسیتشون روی مسائل رو متوجه شده بودم. و خب مثلا با خودم اون زمان فکر میکردم که حالا شاید مثلا این فاصله یا این دوریه که از هم هستیم باعث این مسائل میشه و روزی که با هم دیگه شروع کنیم زندگیمون رو در کنار هم باشیم شاید مثلا این مسائل و این حاشیه ها همه از بین بره. در صورتی که اینطوری نشود که هیچ، بدتر هم شد، این حاشیه ها روز روز بیشتر هم شد.
بذارید ازتون دو تا سوال بکنم. اول ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
الان اینجا نیستن.
اوکی. دوم این که آیا همه خانواده موافق بودن با این ازدواج، یعنی از هر دو طرف، یا نه؟
از طرف خانواده من بله، از طرف خانواده ایشون هم بله. منتها یک سری صحبت های بود اون اول که حالا مثلا تو خواهر سوم هستی، خواهر دوم هنوز ازدواج نکرده و اینا، که زیاد مسئله بزرگی نشد، با بین خودشون بود، حل شد و موافقت کامل داشتن و ازدواج کردن.
آیا ایشون اصلا دلش میخواست از ایران خارج بشه؟
اون اولی که با هم دیگه صحبت میکردیم بله، ولی این چیزی که من باید اینجا یه نکته بگم که به شدت ایشون به خانوادهشون و اون خواهری که فاصله سنیشون، خواهر دومشون، به شدت وابسته هستن. پدرشون خیلی با ایشون رابطه نزدیکی دارن تا اونجایی که من میدونم، و خیلی جاها من با پدر ایشون مقایسه میشم. مثلا میگه که من بابام فلان کار میکرد، چرا تو نمیکنی؟ من میگم بابا من که نمیتونم پدرت باشم، من شوهر تو هم تا یه حد حدودی میتونم مثلا یه سری کارا رو انجام بدم، ولی خب مهر پدری یه چیز دیگه. بعد آره، ولی خب اومدن استرالیا، حالا به هر حال خارج از ایران زندگی کردن مشکلات خودشو داره، این مشکلات فشار میآورد روشون. من هم میگم به دلیل حالا نمیتونستم دقیقا اون
رو درک. نه ببین، از خب ایشون باید آدم حساس و شکننده‌ای باشه. خب در گذشته این حساسیت رو با فرو خوردن خشمشون انجام میدادن، ولی تو زندگی خصوصی تبدیل میشه به عصبانیت و اون رو در حقیقت acting out، به بیرون پرتاب میکنن. حالا وقتی که عصبانی میشن فقط به ماجراها و هفت تا اشتباه شما اشاره میکنن که همینجوری تو ذهنشون نگه داشتن برای روز دادگاه، یا اینکه ممکنه حرفای تندی بدی بگن، یا رفتاری بله. مثل شکستن و پرت کردن و قهر کردن و بله. اینا دارن.
بله بله، همه اینا هایی که فهمودید هستش. من اول که مثلا زندگی مشترکمون شروع کردیم، خب منم عصبی میشدم، این قضیه مشاجره بالا و بالاتر میگرد. بعد من با سیدیو شما کارشن شدم، یک دو سه بار اخیر رو سعی کردم اصلا وارد مباحثه نشم، هرچی که میشنوم فقط سکوت کنم، بگم آره آره آروم باش، حالا آروم شدی با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی ایشون اصلا انگار نمیخواد که آروم بشه، کار به وسیله شکستن، چیزی پرت کردن. دیشب حتی نمیدونم روی میز دو تا وسیله بود، برداشتن اصلا میزدن تو سر خودشون، خودشونو میزنن. بعد دیگه من ترسیدم راستش بخواهم. دلیل اصلا که امروز زنگ زدم اینه که این صحنه که من دیروز دیشب دیدم، یعنی واقعا ترسیدم، گفتم که این، من در صورتی هیچی نگفتم، فقط من گفتم باشه باشه، هرچی که تو میگی همون درسته.
حالا دیروز گناهشون دو سه تا چیزی که شکایت میکردن و چگونگی بیانشون چجوری بود عزیز؟ در حدی که فکر میکنید میتونید رعایت تکرار رو یا انصاف رو داشته باشید، مثلا حرفشون چی بود به شما؟
ببینید، ایشون فکر میکنم روی این قضیه که من با خانوادم رابطه داشته باشم خیلی حساسن. بعد مثلا در حد یه دفعه اگه من بخوام از طریق اینترنت با خانوادم صحبت کنم، اگه این بشه دو دفعه، ما حتما مشکل داریم.
نه چرا؟ ایشون که
نمیدونم، دلیلی نداره
که نه کاری به دلیل ندارم. ایشون که با خانواده شما مسئله مشکل جدی وقتی در ایران بودید پیدا نکردن؟
در ایران بوده نه، ولی خب وقتی که ما اینجا بودیم، مثلا مادر من یه چیزی میگفتن ایشون ناراحت میشدن، یا مثلا خواهر من یه چیزی میگفتن ایشون ناراحت میشدن، و این مسائل هیچ وقت حل نشد. حتی حالا ما صحبت کردیم، ایشون انگار هنوز سر اون حرف خودشون هستن، میگن مثلا اینا با من دشمنی دارن فلان دارن، در صورتی که من راستش رو بخواد دشمنی نمیبینم.
خب مثلا خواهر شما از ایران برای شما در استرالیا چه گفتن چه کردن که ایشون به اون اشاره میکنه؟
ببین مثلا ما نمیدونم، مثلا بعد دو سه هفته میشینی با هم دیگه، مثلا من میخوام با خواهرم یه احوال پرسی بکنم که چطوری، تو میگه تو چطوری، چیکار کردی، چیکار نکردی، من همین سوال رو میشنم بچه چطوره. بعد خب مثلا احوال خانم منم میپرسن، بعضی موقع ایشون میشینه، بعضی موقع که نه همیشه میشینه، مثلا ایشون هم صحبت میکنه احوال پرسی میکنه. اون وسط نمیدونم یکی یک چیز خیلی کوچیکی که بگه ایشون ناراحت میشه که مثلا آره فلانی به من فلان چیزو گفت. یا مثلا تو ایران بین خانواده های سری مسئله اتفاق میفته، حالا بابای من به بابای ایشون زنگ میزنن، یعنی مامان من به مامان ایشون زنگ زدن و موقع، یا برعکس مادر ایشون به مادر من زنگ زدن، اون مثلا پارسال اتفاقی افتاده، سوء تفاهماتی به وجود اومده، ایشون خودش رو انگار ناجی خانواده میدونه که یعنی مثلا هیچ کس حق نداره به بابای من حرف بزنه، هیچ کس حق نداره به مامان من بی احترامی کنه. اول که بی احترامی نبوده اینطوری که من میبینم، دوم که اگر اتفاق باشه دو تا خانواده‌ن، دو تا گرون‌آپن، بذار خودشون با هم دیگه مشکلاتشون رو حل میکنن، من و تو واردش نشیم وارد این مسائل.
حالا شما فکر میکنید ایشون هنوز شما رو دوست داره؟ سال دوم سب کنید، اگر شما همه اون چیزایی که همکنون میدانید در مورد ایشون رو میدانستید، با ایشون ازدواج میکردید؟
سعی کردم بیشتر بشناسم.
سوم، آیا ایشون همه اون چیزایی که درباره شما و زندگیتون میدونن رو اگر میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
اون رو هم تردید
دارم. یعنی شما فکر میکنید ایشون پشیمونن از کاری که کردن؟
اینو بارها خودشون به زبون میارن، منتها اتفاقی که میفته تو رابطه ما اینه که یا خوبه یا بده بده. وقتی خوبه مثلا ایشون با هم میگه که آره من خیلی خوشحالم از اینکه تو رو دارم، تو زندگی من هستی، خیلی خوبه، من تو همیشه سعی میکنم کمکشون کنم، ساپورتشون کنم، حالا به هر لحاظی کردش. وقتی که با هم دیگه مشکلی پیدا میکنیم، بعد حرفایی که باز من میشنم دقیقاً 180 درجه برعکس.
خب حالا اگر صبر کنید فرض کنید که یه روزی ایشون حالشون خوبه و اون حرفای خوبه به شما میزنه، ای بهش بگید که عزیزم دیشب یا دو روز قبل اون حرفایی که زدی، اون صحبتایی که این مهمه، صحبتایی که کردی اینا درست نبود و چرا اینجوری کردی، آیا ایشون در مقام یه توضیح و عذرخواهی برمیان یا یه کمی حالشون به هم میخوره، یا شما جرأت نمیکنید این حرفو بزنید چون فکر کنید الان باز اوضاع خراب میشه؟
قبلا سعی میکردم این کار بکنم، ولی چون اوضاع خراب میشد یا حالشون ناراحت میشدن، دیگه اخیرا این کار رو نمی کنم.
Okay.
چون میدونم که اگر دوباره مسئله رو مطرح کنم، دوباره همون اتفاق ممکنه بیفته.
بنابراین روزی هم که ایشون حالش خوبه، اگر شما موضوعای قبلی رو که در دعواتون ایشون مطرح کردن مطرح کنید، احتمالا رابطه به هم میرسه.
بله.
خب بنابراین شما با بنبست روبروید عزیز. ایشون یه حساسیت هایی داره و یه احتیاجات و انتظاراتی که با واقعیت شرایط شما و زندگی شما نمیخونه و گیرید عزیز. من امیدم این بود که اگر ایشون روی خط بودن خیلی کمک میکرد. بنابراین من پیشنهادم به شما اینه که این مکالمه رو بگذارید ایشون بشنوند و اگر خودشون دلشون خواست، مشروط بر این که با شما باشه، تنهایی نه، میتونید دوتایی با هم بیاد صحبت کنیم. برای اینکه اینا علامت خوبی نیست عزیز. معمولا روابطی از این قبیل به گونه‌ای که شما مطرحش میکنید میتونه در آینده خطرناک بشه. حالا سوال بعدی من این است که ماجرای داشتن بچه الان بینتون در چه حدی مطرح بوده یا همکنون مطرحه؟
ایشون به شدت ترس دارن از این قضیه. یعنی ما اون اولش حالا روزا همه مسائل صحبت می‌کردیم، من این سوالو پرسیدم که نظرتون در مورد بچه چیه، ایشون گفتن که من بچه دوست دارم، از بچه بعدم نمیاد و خب بستگی به شرایطش داره، حالا بریم توی زندگی ببینیم چی پیش میاد، حالا احساسش بودیم نیاز کردیم، نیاز پیدا کردیم به اینکه بچه داشته باشیم.
کاری من الان کجا ایستادن؟ یعنی اگر شما امروز
الان ایشون بارها و بارها به من گفتن من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بچه دار بشم، اینجا تنها هم کسی نیستش، رو تو نمیتونم حساب کنم، تو شرایط پدر شدن رو نداری، نمیتونی مثلا زندگی خانوادگی رو قبول کنی و اصلا یعنی خیلی به وضوح
گفتن
که آره نه.
اوکی. من فقط برای این که ببینم ایشون در کجا ایستادن اگر خواستید این کار میکنن، ولی اگر ایشون نخواستن که کاملا میتونم بفهممشون. من از آنچه که میشنوم خوشحال نیستم، آینده خوبی رو هم پیش بینی نمیکنم، برام این بچه دارم نش. بیش از اینم تکیه میکنم الان ضرورت داره، چون اگر ایشون بیان ممکنه مقدار چهره گفتگو کمی متفاوت بشه، گرچه بعید میدونم، ولی اگر دوتایی آمدید با یه اشاره مختصری با آنچه که شما من فرمودید بکنید، منم فکر میکنم یادم میمونه، بعد میتونیم دنباله گفتگو رو داشته باشیم. البته اگر ظرف یکی دو هفته آینده باشه که من در حافظم نگه دارم، اون فکر کنم صلاحتون باشه عزیز، تا من به شما حرفی بزنم یا نظر و توصیه داشته باشم که میتونه مفید واقع نشه.
آقای دکتر یکی دو تا سوال کوچیک اگه اجازه دارم بپرسم. ببین تو این حرفا، تو این جر و بحث حرفای من میشنم که اینا مدا همیشه تکرار میشن، یعنی من فکر نمی کنم اثر عصبانیت باشه، اینا حرفایی هستن که توی
مثلا
ذهنشون توی وجود، مثلا اینکه تو دختر مردم ورزشی بودی استرالیا، بعد الان مسئولیت پذیری نیستی، الان ولش کردی.
اوکی دیگه چی؟
یا اینکه مثلا میشنم که تو به زندگی مجردی عادت کردی، تو دوست داری مجرد باشی، اصلا نمیتونی من به عنوان همسر قبول کنی.
نه، حرف ایشون این است که یا درست مثل پدرم در خدمت ما قرار میگیری یا برو دنبال کارت. ایشون این چون گفتم نمیخوام حرف بزنم برای که ایشون عصبانی میگم، ایشون دنبال یه پسر خوبی میگردن و ضمناً پسر خوبی که ببرتشون پلوی خانوادهشون رو کنار اونا پسری کنه یا نوکری کنه. گرفتاریتون اونجاست است و شما هم بچه وسط با اون شرایطی که داشتید هم در آغاز به نظر هر دو خوش درخشیدید، ولی معلان مردد. به هر حال هم شما صحبت ها رو بشنوید، هم ایشون بشنوید، ببینید چیکار کنیم. شما هم پخش میشه، شما هم که اگر بخواید میتونید بشنویدش، برای که هر دو همچنان در استرالیا بیدارید. کجام شهر هستید؟
ما آدلاید هستیم.
اوکی. نمیدونم من اون سفری که اومدم اونجا شما رو دیدم یا ندیدم، نمیدونم.
نه
اوکی. ما متاسفانه دست اوکی هست. به هر حال لطفا بشنویدش، ایشون بشنون ای دلشون خواست و خواستن واقعا موضوع زندگیشون رو مطرح کنن، بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال نیستم از اون چه شنیدم. بی خودی هم دنبالشون نگیرید الان، چون به نظر من مفید نیست. برای خوشحال شدم با تو صحبت کنم. مرسی
از شما.
خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 شما ما رو از طریق الو شما خب من برم سراغ یه دوست دیگری چون شما نمیخواید با ما کاری داشته باشید. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایی.
اولا که من حالا در حضور شنوندگان از شما عذر میخوام که صبح از خطوط بحث خارج شدم و شما مجبور شدید من قطع کنید.
دقیقاً همونه که میگی، فقط از خطوط بحث خارج شدید، ولی متاسفانه پسر بسیار بسیار متوسطی هست. اینه که من هیچ مشکلی باید ندارم. جان بگو عزیز.
در حال من شاید مثلا به علت هیجان و اینا نتونستم اونجوری که باید شاید به قول معروف اون پوینت اصلی رو به شما برسونم که بخواین جواب منو بدین. ولی صحبت من اینه که خب الان با این همه به قول معروف گستردگی پوشش رادیو همراه که شما خودتون میدونید و فکر میکنم هر کسی که به رادیو همراه گوش میده جز کسایی که یک کمی شاید از بقیه بیشتر با حقایق دوست داره آشنا بشه، من سوالم از شما اینه که درسته که یه نمیدونم چه جوری مطرح کنم که یه موقع سوء تفاهمی پیش نیاد، ولی میتونم این مثال رو بزنم. ببینین مصر آمریکا دخالت کرد، یه کسایی اومدن رأس کار که خودشون همونجوری که خودتون میگین با دموکراسی اومدن، ولی بعد میخواستم شروع کنم به تعلقمو بگن حالا ما درستی میگیم. این وضعیت زمان شاید مثلا کودتای 28 مرداد این اتفاق نیفتاد. یعنی سوال من از شما اینه، آیا یه شخص موضوع یکی اینه که چرا یه بوت میسازیم از یه فردی مثلا به اسم دکتر مصدق؟ من سوالم از شما اینه که دکتر مصدق اگه سال 53 توانایی اون کودتا نمیشد یا آمریکا به ایران کمک نمیکرد یا به شاه کمک نمیکرد که برعکس بشه موضوع، آیا واقعا حالا انقدر بوت بود دکتر مصدق واسه مردم؟
ببین عزیز، نه ببین عزیز، آخه مسائل رو الان ببین، باز کاری که کردی 4-5 تا موضوع رو به هم مرتب. بذار به پایای استدلالی کجا
دلیل این که من به شما زنگ میزنم همینه.
سب کن حالا.
من خودم مسئله خب. برام روشن
نه. نه سب کن عزیز، ببین عزیز، نقش سیاست خارجی در کشورهای دیگه برخی از اوقات مثبت به خاطر دخالتشون، برخی از اوقات منفی. یعنی چی؟ یعنی روزی که دخالت میکنن به حساب خودشون دنبال هدفاشون هستن، کار خرابتر میکن. برخی از اوقات هم وقتی در یه مسیری حرکت میکنن به هدفاشون کم و بیش میرسن، اما در بسیاری از موارد عامل تعیین کننده نیستن عزیز. یعنی شما به هیچ وجه جنبش و حرکتی که در مصر اتفاق افتاد و اخوان المسلمین سر کار اومدن به خاطر امریکا، ای بسا امریکا اون حمایت ها رو به یه نوعی نمی کرد که حالا تازه به اعتبار نکرده، در جهت عکسش هم حرکت که همچنان این اتفاق می افتد. آخه شما ببینید، من صبح هم که با شما بحث کردم جا رابطه رو همینجا بیسته.
نوسته من این نیست
آقای دکتر. نه 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 پس نه 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 باز مجبورم قطعت کنم. تو روزی که یه حرفی میزنی عزیز مسئولی، تو نمیتونی بگی من حرفمو میزنم ولم کنید برم. معرفم به تو این است که اولین بحثی که تو کردی عزیز یه رابطه علت و معلولی بین امریکا و مصر و اخوان المسلمین و بعدن تغییرش دادی. اصلا همچی چیزی اینجوری وجود نداره. اگر ارتباطی به موضوع ایران و دکتر محمد مصدق و ماجرای 28 مرداد اینا نیست، خب چه ارتباط داره؟ پس چرا مطرحش میکنه؟ سال اونجاست. اگر شما هدف نه 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 باز نگو شاید، شایدی نداریم عزیز. کلامی که از دهن تو در آمد مثل گلوله‌ای که فرستادی، این که فکر کردی گله ماجرای ما رو حل میکنه. یا بعد وقتی که اگر سوال برم ته جمله، آیا آدما ممکنه به خاطر این که به قدرت نمیرسن یا مورد ظلمی قرار میگیرن و زودتر از اون که واقعا خودشون نشون بدن از بین برن ممکنه برای یه دی بوت بشن؟ اصلا این یه قاعده تاریخی، حرف درسته. یعنی من تا زمانی که هیچ کاره هستم و مدعی خیلی چیزا هستم ممکنه امتحانم رو در صحنه واقعی ندم، بنابراین مردم منو با حتی اگر من فریب و دروغی هم در کارم نباشه، منو با باورام و اعتقادام و چه کارهایی برای شما میکنم انتخاب میکردن. حالا که نشدم و در حق من ظلم شده و من نابود شدم یا اصلا به عجل طبیعی مردم، میگن هی اگر می بود این آدم چنین و چنان میشد. و وقتی که دنبال یه موردی و آلترناتیوی میگردن و برای اثبات یه موضوعی مثل دخالت امریکا در ایران یا اینکه شاه در خدمت امریکا یا امپریالیسم غرب هست و چیزا از اون استفاده میکنن، بنابراین تفکیک مسائل باید به درستی صورت بگیره. پاسخ آخر سوال تو بله معلومه، آدم ها اصولا با نرسیدن به جایگاهی که به دنبالش بودن به هر دلیلی میتونن برای یه عده‌ای بت بشن. چرا اینجوریه؟ این یه واقعیتی است که بچه‌ای هم که خواهر برادر نداره، خواهر برادر نداشتش بته، و مرد و زنی هم که بچه ندارن میتونن برای خودشون تصور یه بچه ایدئال بکنن و اون عادی عزیز. و بسیاری از ما چرا وقتی ازدواج میکنیم بعدم با مشکل رو میشیم؟ برای که نوع ایدئال رو در اون آدم نمیبینیم. بنابراین تو بیا بگو من میخوام چیو، برای که بحثای بعدیمون مشکل پیدا کنه. تو بگو میخوام، من فرضم یا حرفم اینه، شما اینو چجوری میبینید؟ دنبال استدلالش با اون چیزای نامرتبط نرو، برای که گرفتار میشیم جان.
اوکی خیلی ممنون. حالا نکته رو گرفتم. ببینین الان مثلا اوباما میاد عذرخواهی میکنه از دست داشتن ایران، CIA یا آمریکا تو کودتای 28 مرداد. بعد در حالی که الان بحث بین تاریخ نگارا یا آدمایی که خیلی خیلی از من مطلع ترن و من فقط تکرار میکنم، حرف اینه که اصلا کی کودتا کرده؟ پادشاه قانونی یه مملکت نخست وزیر رو عزل کرده، اون قبول نکرده و بعد حالا ارتش وارده چیز شده یا هر چیزی. اصلا این عذرخواهی به نظر من که هیم تکرارش میکنه، چرا عذرخواهی نمی کنه از زمانی که تماس گرفته با خامنه ای و چرا؟
نه 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 ببین نه عزیزم، ببین باز رفتی همو استدلال.
اینجوری نمیگم.
نه 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 سب کن عزیزم. من اگر یه حرفی زدم که نباید میزدم مسئول حرف خودمم. دولت امریکا این رو پذیرفته که در حادثه 28 مرداد دخالت کرده در امور داخلی یک کشور به نفع یک گروه یا کسی یا به ضرر دیگری. اسم این کودتاست. از نظر آنچه که ما در علوم اجتماعی میشناسیم، ما در هر عمل اجتماعی social action به عنوان component of social action 4 چیز داریم. یکی ارزش value، یکی نرم هست هنجاره، یکی وسایل و ابزاره و یکی فرده. روزی که شما ارزش ها رو عوض میکنید بهش میگن انقلاب، روزی که هنجارا رو عوض میکنید میگن اصلاحات، روزی که وسایل عوض میکنید میگن اختراع و نوآوری، روزی که آدما رو عوض میکنید بهش میگن کودتا. بنابراین در تعریف علوم سیاسی حادثه 28 مرداد کودتایی است که امریکا درش نقشی داشته. تمام. حالا امریکا دلش میخواد برای که ایرانیا هی فشار میارن که شما با ما بد بودی، تو با ما چنین کردی، تو چنان کردی، تو کودتا کردی، تو زندگی ما رو عوض کردی، همه حرفا، میان به عنوان یه آدمی در آخر کار بر میگردن میگن ما معذرت میخواییم، معذرت میخواییم، اشتباه بوده، ما کودتا کردیم، نباید این کار رو میکردیم. این کار بر اساس قوانین بین الملل هم پذیرفته نیست. امریکا به خطا و اشتباه خودش اعتراف کرد. درست مانند هفته گذشته که در ژاپن اعلام میکنند که درگیری ما در جنگ جهانی و اون همه کشتاری که موجب شدیم باعث تأسفه و گفت من دیگه برای آخرین بار دارم معذرت میخوام، چون این نسلی که همکنون در ژاپنی زندگی میکنه این آدم های 70 سال قبل نیستن که موجب اون خونریزی ویرانگر شدن، این سهم ژاپن. امریکام حرفش این هست که ما با اون دوتا بمبی که رو هیروشیما و ناکازاکی انداختیم، درسته توجیهش این است که از مرگ و خونریزی بیشتر جلوگیری کردیم، ولی از نظر بسیاری که با یه ملاک دیگه زندگی میکنن، شما نمیتونید یک شهری رو که کودک و زن و بچه بیگناه و یه بسا حتی طرفدار خودتون هست رو نابود کنید برای که جلوگیری کشتاری کسی دیگر بگید. بحثا جدیه. اما این کشوری که دوتا بمب اتمی انداخته که هیچ وقت در تاریخ سابقه چنین مرگ و نابودی نبوده، آمده معذرتشو خواسته، توی جشنهای اونام شرکت میکنن، ولی این ژاپنی این رو حالا دیگه کینه نمیگیره که ما تو آخر عمر با امریکا بجنگیم. اشکال کار یه جای دیگه است. اصلا فرض 28 مرداد قبول، شما میخواید گله من باشید باشید، ولی در صحنه بین الملل که حکومت ها عوض میشن، جهت ها و روش ها عوض میشن، آدم ها عوض میشن، همیشه نمیشه آدم ها رو همین جوری نگه داشت. شما میگید میخوام نگه دارم، نگه دارید. بنابراین شما در از امریکا بر اساس هر نفر، آمارشو دقیق یادم نیست، بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر ریختن رو سر هر یه نفر ویتنامی. امروز ویتنامیا با امریکا، امریکایی‌ها با ویتنامیا مسئله و مشکلی به اون صورت ندارن که صبح تا غروب ای بگن پریروز بمباران کردید، دیروز بمباران کردید، پریروز ما رو کشتید. بنابراین مردمانی هستن که خطا و اشتباه خودشون رو میپذیرن، مردمانی هستن که معذرت خواهی دیگری رو میپذیرن، پرونده رو میبندن، میرن از امروز شروع میکنن. به نظر میرسه همین گفتگوهایی که 2-3 هفته قبل یکی از مقامات جمهوری اسلام کرد، ما هنوز ول نکردیم، باز بیایید برگردید به یه چیزی که 47 به اضافه 15 میشه 60 و 62 سال قبل اتفاق افتاده. حالا باز بیاد شما معذرت بخواید، معذرت هم نه، یه کاری کردید هیچ کس هم نمیدونه حالا با چه جوری جبرانش کرد، پس ما اونو نگهش میداریم. خب این مثل این میمونه که عزیز، شما تو زندگیتون بخواید گفتار یه دوستتون رو یا مادر یا پدرتون رو مبنا قرار بدید برای تمام عمر، یه دفعه من گفت نفه، پس بنابراین پدر من منو چنین و چنان میدونه و تموم شده رفت، ولی 100 دفعه دیگه که چیزی گفته نیست. بنابراین کشورهام درست مثل آدما با تصمیم بگیرن، آیا میخوان اولا حرف کار غلط و بعد خودشون بگن آخه درست بوده، یا اینکه نه میپذیرن غلط بوده. وقتی پذیرفتن غلط بوده، اگر تقاضای بخشش و معذرت خواهی کردن طرف مقابل میخواد بگه قبول نیست، فایده ای نداره، یا میگه قبوله. بعد از این که قبول کردن، آیا باز دو مرتبه هی اون رو دوباره در صحنه میارن یا نمیارن؟ من فکر میکنم کاری که امریکا با بسیاری از کشورهای جهان کرده، ای بسا 10 برابر و 100 برابر بدتر از ایران بود. ولی بسیار از این کشورها گذشتن ازش یا مردمان گذشتن. من نمیدونم آیا ما ایرانی ها و حکومت ایران هر که هست باید از این ماجرا بگذره یا اینکه باید همچنان اینا رو مطرح کنه و نگه داره. این اون پرسشیست که به نظر من مطرحه و الهی بخواید وارد جزئیات بشی و شما اعتراضتون باشه چرا وزیر امور خارجه وقت امریکا اونو مطرح میکنه و معذرت میخواد، چرا اوباما معذرت میخواد. اونها یه بحثای سیاسی است که ای بسا توش هیچ چی دیگه نیست جز هدفهای کوتاه مدت یا یک استراتژی یا حتی یه تاکتیک. نمیدونیم چون در صحنه سیاست خیلی از اوقات تاکتیک ها با استراتژی و هدف ها نمیخونه. شما اگر برید همین استدلال رو برای آقای اوباما بکنید احتمال داره ایشون یه توضیح بدن، نه اینکه شما قبول میکنید یا یه حرفیست که شما نمیدونید، شما ممکنه بپذیرید یا نپذیرید. علتش هم اینه که عزیز این بحث ها نه خارج از نظام باورهای ماست، نه خارج از احساسات و عواطف ماست، نه خارج از منافع ماست، نه خارج از احتیاجات ماست، نه خارج از نگرانی ها و استراب های ماست. بنابراین هر وقت یک کسی بحث سیاسی میکنه یا مذهبی میکنه باید بدون توان گفتگوی خالص عقلی استدلالی که شما تو فیزیک و شیمی و مکانیک میکنی تو نداره و بنابراین همیشه باید به قول یکی از دوستان مؤمن یه شکی هم بکن، یه 10% 20% هم به طرف مقابل حق بده و بعدم بسیاری از اوقات اصلا زاویه دیده متفاوته. من اگر یه فرهنگی هستم که میگم آنان که گذشته را فراموش میکنن محکوم و مجبور به تکرارانن، با یه فرهنگی که میگه آنان که گذشته را به خاطر میآورن مجبور و محکوم به تکرارانن، دو تا خانواده، دو تا جامعه، دو تا فرد متفاوتن. من تو زندگیم باورم اینه، آنان که گذشته را به خاطر میآورن مجبور و محکوم به تکرار آنن. آنان که گذشته را پشت سر میذارن و همونطور گفتم از گذشته میآموزن، نه اینکه بهش بیاویزن زندگی رو بردن. من صدها بار رو این خط رادیو عرض کردم از گذشته باید آموخت نه اینکه بهش آویخت. باید از گذشته من باید بیاموزم نه اینکه بهش بیاویزم. به نظر من بسیاری از ما از ماجرای 28 مرداد به هر شکل و فرمش بهش آویختیم تا اینکه ازش آموخته باشیم و اینجاست که گرفتاری است. در حالی که در برداشت سطحی من اصلا هم نمیخوام یکی به من بگه این حرفو با چه استدلالی میزنیم، در حدی که فهمیدم و شنیدم که من بگه اشتباه میکنیم میگم حق با توئه. ژاپنی با بمب اتمی که امریکا رو سرش انداخته و ویتنامی با اون همه بمبی که رو سرش ریخته، هر دوتا با امریکا آمدن درگیر رابطه شدن، یا مردم ویتنام یا مردم ژاپن این نوع دشمنی و کینه رو با امریکا و یا به بازی که ما با مردم مشکلی نداریم با حکومت ها داریم، گویی به یه اعتبار حکومت یه چیز جداست. نه، حکومت هم آدم ها هستن هر وقت بخواید و خیلی از وقت متفاوتن اون زمانی که نخواید. این مباحث باید ابتدا آدم ها سرش توافق کنن، وقتی توافق کردن موضوع روشن. حالا تو فکراتو بکن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم ببینم که حرف چی هست. چنگ و نشمن با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی.
تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت و مقدسه، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایده‌آل و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، سلام مجدد.
سلام عزیز.
این چیزای مطالبی که شما فرمودین همه از دید من درسته. من صحبتم اینه که الان اگه ما اون اتفاق رو بیاریمش به زمان حال و مثلا مقایسهش کنیم با این دیل، ایران دیل به قول معروف، که حالا هم خیلی ازش میخوان ساپورت کنن و میخوان بگن که آره دیگه تمام مشکلات حل شد و هر کسی از دید خودش، از اون طرف ایرانی ساپورترهای نمیدونم انرژی هسته‌ای که ما آمریکا رو به زمین زدیم، از این ورم یه سری مخالفان فقط میخوان بگن که اوکی آلترناتیف دیگه فقط جنگ بوده، پس چه خوب، هر چیزی بهتر از جنگه، پس جهنم که مثلا ایران دیل انجام شد و ما همه ساپورت میکنیم و دانشجوهای خارج برن اینجا خودشونو نشون بدن و اینا. من میخوام بگم که الان اگه این ایران دیل خیلی چیز خوبیه، از دید من فقط داره جمهوری اسلامی رو تثبیت میکنه. یعنی اینی که آلترناتیف دیگه جنگ نیست، جنگه، این درست نیست. اگه این چی میگن سانکشن و اینا یک سال دیگه ادامه پیدا میکرد، جمهوری اسلامی نمیتونست ادامه بده و نمیتونه.
خب آخه عزیز این حکمایی که صادر میکنی تون قربونه.
شما
نه سب کن نه از نه ببین تو داری یه حرفی میزنی که میگی.
نه من میگم این نظر اگه اجازه بدیم من بگم که این الان باز یه پروپاگانداییه.
نه شلوغ نه عزیز آخه باز داری تو همینجوری تو باز همون گرفتاریست که سر بحثای با توه. تو یه فرض از نظر من که اثبات نشده یا فقط عقیده است میزه بر مبنای عقیدت بقیه سیستم رو میخوای بسازی، اینجوری که بحث نمیشه کرد عزیز. تو الان حرفت این است که اگر این قرارداد امضا نمیشد و سانکشن ها میماند یا حتی بیشتر میشد، یک سال بعد جمهوری اسلامی سقوط میکرد. خیلی ادعای بزرگی است.
نه من نمیگم سقوط میکرد، ولی همون جوری که خودتون تو صحبتاتون گفتید.
نه باز نه من نکش
اقتصادی
عزیزم نه باز من قطعت میکنم. نه سر حرفا بیست عزیز. تو داری ادعایی میکنی که به 100 نفر متخصص علوم سیاسی بگن، میگن هیچ کس جرأتی همچین استدلالی نداره. یعنی حرف خیلی فردی و شخصی و همجوری دارم خواسته بگم. برای که هیچ شو باید ببین عزیز، تو ساختار اقتصادی اجتماع
من اینو خوندم آقای دکتر، از خودم نمیگم، تو تحلیل های سیاسی
اصلا به درد من نمیخوره. اصلا به درد من نمیخوره. شما به من الان بگو یک متخصص معتبر علوم سیاسی یا یک حتی مجله و روزنامه معتبر نه تنها علمی عمومی آمده استدلال کرده که اگر جمهوری اسلامی یک سال دیگه به سانکشناش ادامه داده میشد.
نه حالا من یک سال روش پافشاری نمی‌کنم.
نه ببینیم. نه عزیز ببین. نه صبر کن عزیزم. تو این سفسطه رو با من نکن قربونت. ما در جهانی زندگی میکنیم که مسئول حرف هاییم. فردا ساعت 1 با ساعت 3 متفاوت. همینجوری نمیشه گفت من قصدم از 1-3 نبود. این یک. دوم، تمام علم هیچ چیز جز اندازه و درصد نیست. تمام آدمایی که مدعیان حرف علمی میزنن باید آخر کار اگر لازم بود به عدد، به کمیت و درصد و اندازه تبدیلش کنه. وقتی که یه موضوعی اصلا خودش عددیه که من به تو 5 دلار بده کارم یا 700 دلار، اینجا دیگه نمیشه 5 و 700 مساوی دانست. این که من به تو
همونطور که خودتون میفرمایین تو مسائل سیاسی و اینا، خب معلومه دیدگاه و احساس هر آدمی دخیل میشه. علم ریاضی نیست.
نه عزیز من، ولی نه باز رفتی ببین باز یه فلسفه. خب پس بنابراین هر کی میتونه هر چیزی بگه به اسم نظر خودش، بحث دیگه ما نداریم. ببین عزیز، تو روزی میتونه بگی من با یه کسی بحث میکنم که مبانی مشترکی داشته باشی، ولی تو اگر معتقد هستی که مسائل سیاسی ریاضی نیست و هر کسی هر جوری میخواد استدلال کنه، بنابراین من و تو فقط میتونیم حرف خودمون بزنیم بریم دوباره کار. به همجاست که بسیاری از گفتگوها تو این زمینه میگن نظر شما چیه، نظر شما چیه، اون حرف خودش میزنه، حرف خودش، ای بس اصلا به هم ارتباط نداره، جواب هم دیگر هم نمیدن. یه همچین بحثی هم تو بعضی از موارد اصلا کار درستیه، ولی من رو خط رادیو به دلیل اینکه اساس کار برمیگرده به مسائل واقعی و فرصتشو دارم و امکانشو دارم و هدفم یه چیزی نیست که چیزی رو اثبات یا رد کنم، برای من درک واقعیت مهمه، حاضرم بایستم پای بحث، ولی باید با هم توافق کنیم که راجب چی داریم حرف بیزنیم. تو اگر حرفی رو زدی شنونده ها شنیده. برداشت من از حرف تو برداشت عجیب و غریبی نبود، خیلی به حرف تو نزدیک بود و حرف من این بود که یه همچی حرفی رو کسی نمید. تو بعدن برای من استدلال میکنی، استدلالی که اصلا از نظر من قابل قبولی که دیگران بگن اصلا.
نه من منظورم استدلال نیست، ببخشید آقای دکتر، من منظورم اینه که اتفاقا این بحث بشه روی خط رادیو که شاید یه عده موافق شما یا یه عده مخالف نظریه شما هم بیان روی خط و این بحث ادامه بده.
نه اصلا چی بحثی من ندارم، من چی برنامه رادیویی ندارم عزیز. تو باز یه چیزا اشتباه کردی. من اول برنامه چی میگم؟ اول برنامه میگم که به پرسش‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت شما پاسخ نه. مثلا نگفتم اینجا جای بحثه. اصلا دنیای بحث رو راه انداختم. شما من میگی
نه
دنبالم چیزی نیستیم نه عزیز. ما اینجا تریبون آزاد برای بحث و گفتگو درست نکردیم، برای که اون کار اصلا شدنی نیست با این آمادگی که ما داریم و درست میشه اصلا نمیگم تقصیر تو، میشه بحثای مثل من و تو که بعد از یک هفته با در رادیو رو بس، آدمایی که علاقه مندن، آدمایی که بیکارن و جنگ و دوست دارن ممکنه خوششون ورق بیاد دوباره کارشون، چون چیزی از توش در نمیاد. به همین جهت است که شما من میگید که یه بحث و گفتگویی در این زمینه ها مفیده، میگم حتما. به من میگید برنامه‌هایی از این قبیل بسیار جالب و جذابه، میگم حتما. به من میگید خیلی‌ها به این گفتگوها علاقه‌مندن، حتما. به من میگید برای خیلی‌ها مفیده، حتما. ولی من میگم برنامه رازها و نیازها این برنامه نیست. یعنی من میدونم غذا خیلی مهمه، ولی من پارچه فروشی دارم. به من میگه آیا از پارچه مهمتر غذا نیست؟ میگم چرا. میگه چرا پس شیر و تخمق نمیفروشی؟ میگم من پارچه فروشم. تو شیر و تخمق میخوای باید بری خاربار فروشی. بنابراین تکلیف این موضوع رو باید روشن کردید. همینه که میگم شما در یک کلیاتی همیشه باید موافق کنی. روزی که شما بخوای همین حرفایی که من زدی و دقیقا همین گفتگوی درباره موافق و مخالف که تو گفتی، تو میتونی بیای رو خط به صورت پرسش و پاسخ مطرح کنیم، تو هم میتونی نظرتو بدی، ولی به صورت پرسش و پاسخ. و ضمناً روزی که استدلال میکنی و حرف میزنی باید بتونی پاش بیستی، نه اینکه بچرخونیش بعد از یه موضوع بخوای بری موضوع دیگه، چون در اون صورت دیگه اون بحثی نیست که من با هیچ کس حتی سر مسئله پرورش تعلیم تربیت بکنم یا رجوع ازدواج بکنم. یعنی اونجا هم اگر یک کسی بخواد اون نوع گفتگو رو داشته باشه، من جایی برای بحث در محیط رادیو نمیبینم و بقیه برنامه هم برای این کار نگذاشتم. یعنی من الان نگاه میکنم غیر از برنامه برخی از دوستان که کارشناسا رو میارن نظر میپرسن، یا ممکنه احتمالاً برخی از اوقات خیلی کم نظر شنوندگان رو بشنوم، من دنبال این کار نیستم. ببین عزیز، در امریکایی که یه چیزی نزدیک به بیش از 200 میلیون بزرگسال داره، آمارا نشون میده که فقط یه چیزی نزدیک 37,000 نفر آدم هستن که به وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارن. یعنی اگر حتی بگیر 40,000 نفر، 40,000 نفر در مقابل، یعنی میشه از هر 5,000 نفر یه نفر. 4,999 نفر در هیچ بحثی در امریکا هیچ وقت شرکت نمیکنه. از هر 5,000 نفر یک نفر شرکت میکنه، 4,999 تا. از ضرب و جمع هم درسته. ولی در امریکا میگن همین دموکراسی که همون یه نفر هم میتونه وسط 5,000 نفر حرفشو بزنی. ولی شما نمیتونید همه این موضوع رو به بحث عمومی بگذارید. علاوه شما باید بدونید که اگر همچی جایی گذاشتید که خیلی هم خوبه، باید بدونید هزینه‌شو یه بخش دولتی تامین میکنه، و الا هزینه‌هاتون رو بعداً از کجا میخواهید بدید؟ و بعد چند روز آدم ها علاقه‌مندن به این گفتگوها. بسیاری از دوستان یکی از حرفاشون این است که وسایل ارتباط جمعی به مجردی که گفتگوهای سیاسی رو شروع کردن، بسیاری آگهی‌هاشون رو قطع میکنن و در نتیجه بعدش مجبورن از کار برن بیرون، همونطور که بسیاری از دوستان توی مسیر قدم گذاشتن تو نتیجهش این بود. پس بنابراین این وسیله برای این کار با توجه به گونه‌ای که باید بودجش فراهم بشه نیست. من اصلا از بحث و گفتگو پروایی ندارم، تمام عمرم بحث کردم، ولی برای من بحث قواعد داره و اون قواعد نیست که من ساختم، قواعدی است که توی محیط علمی، توی محیط دانشگاهی برای تجزیه و تحلیل است. به همین جاست که من میتونم 4 تا دوستی رو که با هم اختلاف نظر درباره مسائل سیاسی داریم به راحت روی خط بیارم، ولی چون اونا قواعد بحث رو میدونن، هر کی نظر خودش رو میگه، جواب همدیگه هم میدن، پرسش و پاسخ هم با هم خواهم داشت، شنونده میتونه ازش بهره بگیره. ولی من در شرایط کنونی به خاطر آنچه که موضوع قرارداد هست، ترجیح هم این است که به دلیل پیچیدگی مسئله که توان پیشبینی را از همه گرفته، بهتر است که ما به بیان یه مقدار واقعیات و حقایق محکم مستدل به عنوان خبر بپردازیم، خودمون رو درگیر موافقت و مخالفت نکنیم، مگر اینکه وقت به اندازه کافی و فرصت به اندازه گفتگو داشته باشیم که اون نیست. منم امروز با آخر وقتم رستم، حالا یه وقت دیگه خواستی میای با هم صحبت میکنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
از من با نهایت احترام به این دیگه بحث رو تموم میدم، ولی اگه حالا
نه باید قطعت کنم، برای که من برنامه بای عزیزم شنگان عجبن خوشبختان آقای دکتر کامران یدیدی با بحثی حسابی و درست گفتگوی دارن با آقای مؤذنی که توجه شما رو بعد از چند خبر که باشید بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303، 310-910-3303، americanaltin.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی هستیم. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونیم که در سال 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر آقای دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که در زمینه ستلمنت‌های فردی تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنند. میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل، ایرواین و دفتر جدیدی که در گلندل خواهند داشت، به زودی در گلن اوکس و هایلند. شماره تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم با دفاتر دکتر کامران یدیدی و همکارانشون. 818-999-99-99 و یا 818-9. شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای دکتر یدیدی عزیز، خیلی خوش آمدید.
مرسی، صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو شروع بکنید با این برنامه‌ای که فکر می‌کنم اولین برنامه هفته خواهد بود.
بله،
برای بنده البته. حال مال شما رو نمی‌دونم، شما ساعت 5 صبح بلند میشین، چه جوری بلند میشین من نمی‌دونم.
بله،
به هر حال خوبی شما؟
ممنون آقای یدیدی. من فقط قربان شما، با عزتون یه جوری دیروز پیروز پا تو کفش کار شما کردیم، ببخشید. البته دیدید که بعضی موقع ما میشینیم حساب کتاب میکنیم، میگیم آقا طرف مثلا وکیل، اینا چقدر درآمد دارن، هزینه شون چیه، اوورهدشون چیه. بعد با عزت نشسته بودیم داشتیم چرتکه مینداختیم. البته خب خیلی تو کار
دیدین من بانکراپ شدم.
نه
نه نه نه نه نه نه
بعد حساب کردم دیدم خب مثلا یه تصادفی میشه با این هزینه های پزشکی و نمیدونم هزینه های رفت آمد و هزینه های کاغذبازی و هزینه های کورت و که اینجا میبینه که آب میخورم میگن آقا $200 $500 $1000 بدید. یه مقدار آخر سر به نتیجه نرسیدم که این هزینه هایی که هست و مبالغی که چارج میشه شما درصدا و اینا چجوری حساب میشه آقای دکتر جدیدی؟ یعنی وکلا چجوریه؟ وکلایی که مستقلن، وکلایی که با یه گروهی از وکیلا کار میکنن؟
من ببینید این چرتگره که میندازین اینو در نظر داشته باشین که دو نوع وکیل وجود داره. یه وکیلی هستش که ساعتی کار میکنه و به شما تلفن رو که برمیداره میگه سلام، یه دفعه این میفته کلیک شروع میکنه مثل کلکولیتر هی ساعتی شما رو چارج میکنه.
بله
اونو بهش میگن وکیل ساعتی. اما در امور تصادفات اینطور نیست، چون وکلای تصادفات ما همه رو درصدی کار میکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه پولی از موکل نمیگیریم تا زمانی که کیس برنده بشه، و هر چقدر کیس برنده شد درصدی از اون رو طبق قرارداد از موکل ما دریافت میکنیم و پخشش میکنیم بین موکل رو میبخشید بین وکیل و دکترها و بقیهش هم که میرسه به موکل. خب البته موکل همیشه باید مبلغ بیشتری رو بگیره به خاطر اینکه موکل که مجروح شده. اما خب سیستمی که ما کار میکنیم یا وکلای تصادفات همه سیستم درصدی هستش. اما خب جالبه که شما این سوالو کردین، چون سابجکت متر امروز من همین بود. وقتی ما وکلا، البته من دو چیزو بگم، در امور تصادفات و صدمات بدنی با شرکت‌های بیمه دو نوع پرونده وجود داره، پرونده‌های اولیه و پرونده‌های دادگاهی. پرونده‌های اولیه رو بهش میگیم کلیم پروسس. کلیم پروسس یعنی پرونده رو میگیریم، با شرکت بیمه باز میکنیم، میبریم جلو و شاید کیس ستل بشه و خیلی موقع هم میشه و خیلی موقع هم نمیشه. چراش کیس ستل نمیشه؟ حالا به دلیل اینکه یا بیمه داره اذیت میکنه، یا پول نمیده، یا شواهد بر ضد ما هستش، یا اینکه کیس بسیار بزرگ هستش باید به جلو بره. اما وقتی کیس در قسمت اول تموم نمیشه و کیس های میشه بهش لیتیگیشن میگن یا دادگاهی میگن، به دادگاه کشیده میشه، شروع میکنه به پروسسی که بهش میگن دیسکاوری، دپوزیشن، میدییشن و به ترایل میره. وکلای دادگاهی مثل من که ترایل لایر هستیم، اولین چیزی که نگاه میکنیم رو اون، یعنی کسی برقی دادگاهی که اومده، اسم وکیل مقابل رو میبینیم، بارنامبرش رو میبینیم، سابقه کاریشو میبینیم، میبینیم این طرف کی هست، چند مرده حلاجه، آیا شناخته شده است، لم کارش چیه، چجوری میشه بهش حمله کرد، چجوری میشه اذیتش کرد. تو کیس های بیزنسی، شما اگه بیزنس داشته باشی، اگه بخوای بری یه کمپانی خیلی بزرگ رو سو بکنی، کیس های بیزنسی همه ساعتی هن دیگه. اون کمپانی بزرگه اول نگاه میکنه میبینه که وکیل کیه، وکیل طرف مقابل. بعد دوم نگاه میکنه قدرت مالی این کسی که اومده سوش کرده یا میخواد سوش بکنه چی هستش. چون شرکت بزرگ میلیون ها دلار پول داره، اما شما یه بیزنس کوچیکی داری که برفرض مایی 10,000 دلار 5,000 دلار پول در میاره، میگه خب اون که نمیتونه خرج وکیل به من بده، فوراً یک لافرم خیلی بزرگ میندازه به جون شما، اصلا شما رو بانکراپت میکنه بدون اینکه بخوای بگه من مقصرم. قبل از که به دادگاه برسه شما کیسو بستی و بانکراپت شدی و رفتی، تو خرج وکیلتو نمیتونی بدی. در کیس های بیزنسی که ساعتیه. در موارد صدمات بدنی شرکت های بیمه هم وکلاش به ما وکلای تصادفات اینطور نگاه میکنن. اولین چیزی که نگاه میکنم اینه خب این تایی طرفی که اومده ما رو سو کرده کی هستش. کامران یدیدی، خب میدونن که ما 20 ساله در کاریم. مهمتر از اون میدونن که فاینانشال بکینگ یا پولی که پشت ما هست چقدر هست. یعنی چه؟ پا به پای بیمه ولا گاه گداری بیشتر ما پول میریزیم پشت پرونده. چرا؟ به خاطر اینکه در دادگاه وقتی کیس میرسه، جناب معزنی، من وکیل دادگاهی یک داستانگو هستم، اما اویدنس رو نمیتونم بدم. یعنی چه؟ من به هیئت منصفه اولش میام میگم خانم آقایون هیئت منصفه، شواهد به شما نشون خواهد داد که آقای معزنی در تصادف بودن، که آقای معزنی صدمه بدنی دیدن، که آقای معزنی رفتن پیش دکتر فلان فلان، که آقای معزنی سر اینجور صدمه امارایش نشون داده و و و و که اما همه این که هایی که میگم شواهدی که میگم باید براش یک شاهد بیارم بذارم روی استند که بگه بله این بوده، یعنی دکتری که شما رو تریت کرده رو من بیارم اونجا، نه باید یک اکسپرت بیارم، متخصص بیارم اونجا. اگه بگم که شاهد میاد و متخصص میاد و نشون میده که ضربه ای که ماشین معزنی خورده، آقای معزنی چنان بدنش تکون خورده که بله گردنش دیسک گرفته و این دیسکی که گرفته داره فشار میده روی عصب و این عصبی که داره فشار میده الان دیگه دستشو بی‌حس کرده، الان دستشو که بی‌حس کرده الان حالا باید بره عمل بکنه، باید اپیدورال بزنه و و و و همه اینها متخصص میخواد. هر متخصصی 5 تا 10 دلار خرجشه که وارد دادگاه بشه که به هیئت منصفه بگه بله من آقای معزنی رو دیدم، نمیدونم آزمایشش کردم، امارایش کردم، تشخیصش دادم و و و و و این از دهن متخصص باید بیاد بیرون. من وکیل نمیتونم بیام بگم به صرف اینکه ایشون رفتن دیدن و در یک ورقه این نوشته شده که دارند، حالا شما باید بیاین این ورقه رو کانسیدر بکنید. اون ورقه رو بهش میگه hearsay. hearsay یعنی یک نوع ورقه ای که خارج از کورت نوشته شده یا گفته شده اما روش هیچ حسابی نمیشه کرد، حرف باد هواست تا زمانی که اون خود شخص بیاد بگه بله من گفتم. ما وکلای دادگاهی وقتی به دادگاه میریم باید قدرتی داشته باشیم، قدرت مالی داشته باشیم که بتونیم تمام این شواهد و مدارک رو بیاریم جلوی هیئت منصفه ارائه بدیم. کسی نمیره توی رینگ بوکس بدون دستکش بوکس، درست مثل رفتن توی مقابل رینگ بوکس با محمد علی کلی بجنگی بدون دستکش بوکس. خب دو تا مش می‌خوای تماشا میره. وکلای بیمه هم بسیار قوی هم وکلای چیزی نیستن که بخوام بیان زیر خواب کسی بشن، نه خیر، اینها باید میان و میجنگن، مخصوصا موقعی که میدونن حریف خودشون به کجاست. حالا اشکال کجاست؟ بعضی از مشتریان عزیز یا کلاینت های عزیز ما میگن آقا خب به ما چه، وکیل که مجانی، سنگ مف گنجیش مف، رفت جلو خرجش هم خود وکیل میکنه، چون من خارج دادگاهی رو ما میدیم دیگه، برد باختم باخت. اشکال اون نیست دوستان عزیز، اشکال اینه که اگر پرونده‌ای به دادگاه بره و اگر شما وکیلتون نتونه ثابت بکنه صدمات بدنیتونو و اگر هیئت منصفه رأی بده زیر قیمتی که شرکت بیمه به شما آفر داده قبل از دادگاه، یعنی قبل از دادگاه بیمه میاد میگه آقای معزنی من به شما 5000 دلار پول میدم، شما میگی نخیر من نمیخوام، من میخوام برم دادگاه، وکیل شما 50000 دلار هم خرج میکنه میدوز دادگاه، هیئت منصفه میاد میگه 49000 دلار بهتون میده. حالا اون 50000 دلاری که خرج کردی رفتی دادگاه عیب نداره بذارنش کنار، میگه خب، اما به صرف این که زیر اون مبلغ 50000 دلاری بوده که به شما آفر داده شرکت بیمه، یعنی 49000 دلار هیئت منصفه رای داده، الان هیئت منصفه میتونه بیاد بر ضد شما مخارج دادگاهی خودش رو هم بگیره. یعنی چه؟ یعنی اومدیم هیئت چیز مثلا خب شرکت بیمه رو گفتم، هیئت منصفه اشتباه کردم، شرکت بیمه میتونه بیاد مخارج دادگاهی خودش از شما بگیره. یعنی چه؟ یعنی این که میتونه بگه خب آقای معزنی شما 50 تا وکیلت خرج کرد اومدید دادگاه، ما 50 تا خرج کردیم اومدیم این تو، فعلا از اون 49000 دلار ما برش میداریم به شما، هیچی نمیدیم که هیچی 1000 دلار هم بده بیاد. شما میگه ای داد بیداد، بنده ایتی هم بدهکار شدم. حالا البته این 1000 دلار بالا پایین نیست، بعضی موقع هزاران هزار دلاره، کیس هایی رو ما دیدیم که رفته به دادگاه موکل باخته یا موکل جاجمنت خوبی نگرفته و جاجمنت بر ضد خود موکلی که صدمه دیده و سو کرده ممکنه ده ها هزار دلار باشه. یه دفعه موکل میاد بیرون به وکیلش میگه و خیلی ها من زنگ میزنن میگن آقا وکیلمون برد ما رو دادگاه اونجا مثل ماست نشست و هیچ کاری نکرد، الان اومدن میگن بعد ما 40000 دلار بهشون پول بدیم، صدمه خوردیم، ناقص شدیم، یه پولی هم باید بدیم. چرا؟ چون قانون به اینها اجازه میده، به شرکت بیمه، که آقا جان اگه میای دادگاه بهتر پرونده خوبی داشته باشی، بهتر وکیلت بدون داره چیکار میکنه. اگر با ناشی میای تو دادگاه پیش چی میگم پیشو به تنت بمان که همچین پولی از جیب در میاد. و خیلی از آدما متاسفانه من باید این رو بگم. البته همه دوستان عزیز سرور بنده هستن، وکلای خوبی هستن، کارها رو میکنن، اما وکیل دادگاهی نیستند. تخصص در امور تصادفات ندارن و ما اینو بیشتر و بیشتر داریم میبینیم. یه دفعه میبینی یک وکیل، مثال میزنم، طلاق شب خوابیده، صبح بلند میشه بعد از 7-8 سال میگه آه میدونی چیه، میخوام شروع کنم تصادفات کار کنم. خیلی میتونه بکنه، نه که نمیتونه بکنه، اما مسئله شما عزیزان اینجاست که آیا اون وکیل تا بخواد بیاد تجربه رو بگیره، به دادگاه بره یا کارهای ما رو انجام بده، خودش ممکنه 10-15-20 سال طول بکشه تا بخواد کتک بخوره مثل ما تا همچین که آقای معزنی بشنه چرتکش رو بندازن براش. اما مسئله اینجا هستش که دوستان عزیز، بیگدار به آب نزنید در امور تصادفات. بسیاری تصادفات ما دیدیم، حالا که شما پرسیدین که آقا این برنامه چقدر پول میگیرن، بسیاری از تصادفات رو ما دیدیم متاسفانه. موکلین عزیز با کیس های خوب، با کیس های خوب آقای معزنی، کیس های تمیز، کیس هایی که واقعا صدمه دیدن، رفتن پیش وکیلی که تخصص نداره. الان شما فردا بیا پیش بنده بگی آقای عیدی یه طلاق برای من انجام بده، جواب
نمیتونه.
مثلا حالا ما آقا شما بیا، آقای معدنی هم قرمز شد، نه آقا حالا یکی دیگه. اما نه، یه نفر بیاد بگه آقا یه کار امیگریشن انجام بده، یه کار تراست انجام، اینش کار من نیست. یعنی هر چقدر من بشینم الان باید بشینم یک سال کتاب بخونم که بدونم آقا یه موشن طلاق چجوری فعال بکنم. هر کسی یک رشته ای داره. اما من بسیاری از کیس ها رو میبینم، کیسای خوب که خراب شدند یا برای مبالغ کمی بسته شدن، چون شرکت بیمه میاد وکیل شما رو میذاره فشار. یک لافرم بزرگ 20 نفره یه شرکت بیمه اومده الان یک وکیل تنها رو گرفته گوشه، انقدر ورقه داره بر ضدش میندازه، انقدر داره اذیتش میکنه، انقدر موشن میاره، وکیل شما اصلا یا آقا چقدر میخوای بدی، بده به ما رو رد کن بریم. با هر چی بهش پول میدن میگه خب دستون درد نکنه، خدا نگهدار. وقت موکل بیچاره‌ای که صدمه دیده، ناقص شده، مادام العمر اشکال داره، درد داره، عمل کرده و و و و میبینه ای بابا با چه نرقاس پول و یک پرونده زیر بغلش گفتن هری. ازش میپرسیم چرا، خیلی موقعا میان تو دفتر ما میگن آقا این پرونده ما وکیل ما گفته دست، نگاه میکنه میبینه ای بابا پرونده از اصلا پرونده طلاه. اما متاسفانه شده
مس
هم نشده والا،
حلبی.
یعنی انقدر نگاه که میکنی و از موکل خیلی موقع میپرسی، جواب ها این هستش: پسر خالم یه وکیل معرفی کرد، گفت برم پیش فلانی، ما هم رفتیم. نمیدونم لوله کش خونم گفت برو پیش فلانی، ما رفتیم. ماشینی که تو تراکی اومده منو تو کرده برده تو بادی شاپ، گفته بیا برو پیش فلان وکیل، خیلی خوبه، ما هم رفتیم. رفتیم بادی شاپ، بادی شاپ گفت آقا بیا برو پیش فلان وکیل ما. یا یعنی اینکه رفتیم نگاه کردیم دیدیم فلانی درصدش پایین، ما رفتیم. خانوما آقایون، کیس شما، پرونده شما بد صدمه بدنی شوخی درش نیست. همینجوری علاللهی شما پیش هر وکیلی نباید برین، نمیتونید برین، اشکال پیدا میشه. هفته 5-6 نفر من زنگ زنم معزنی گریه میکنم پای تلفن، آقا بیا تو رو خدا پرونده ما رو بگیر. نمیگیرم. چرا نمیگیرم؟ به خاطر اینکه کیسای دست دوم نمیگیرم. چرا نمیگیریم؟ به خاطر بعد درگردیم بریم از اول اینو درست بکنیم، خرابکاری ها رو درست بکنیم، ناشیگری ها رو درست بکنیم، رپیتیشن خودمونم اگر اون طرف خراب کرده باشه خراب میشه. و خیلی از این کیس ها متاسفانه برای اشتباه کار کردن رفته تو SIU. SIU یعنی چی؟ فراد دیپارتمنت شرکت بیمه. وقتی یک وکیل رپیتیشن خوبی نداره یا دکتراش رپیتیشن خوبی ندارن، کیس میره کجا؟ به اون بلک لیست شرکت بیمه. وقتی بره تو بلک لیست، ما مثل یه دونه سم میشه. این سم رو من وارد دفتر خودم نمیخوام بکنم، نباید بکنم، چون دفتر من بو گل میده. تمیزه، رپیتیشن داره، اسم داره، ریسپکت داره. شرکت های بیمه، منیجرهاش، وکلاش، رؤساش ما رو میشناسن. اینا به نفع کی هستش؟ موکل. و هر هفته چندی نفر زنگ میزنن ناراحتن، گریه میکنن آقا تو رو خدا پرونده ما رو بگیر، ما کیس های دست دوم نمیگیریم، مگر اینکه اینقدر کیس بزرگ باشه برای ما ارزش داشته باشه. چرا؟ چون من بعد بیام از اول همه کارا رو بکنم، بعد برگردم وقت از حق الوکاله خودم باید یه عالمه‌شو بدم به وکیل قبلی، نمیصرفه. به همین خاطر از روز اول تحقیق کنید دوستان، در پرونده خودتون. پرونده مال شماست، این پرونده مثل یه بیبی شماست. اگر صدمه دیدین، اگر واقعا فکر میکنید کیستون ارزش داره، اگر بدنتون برای خودتون ارزش داره، توجه داشته باشیم فقط در سال 2014 پارسال دفاتر ما بیش از 25 میلیون دلار پول گرفته برای موکلین. Just figure that. شوخی نیست این مبالغ. این مبالغ بازی هم نیست. مبالغی هستش که it's on the paper. هستش. نشون داده میشه. چرا این رو ما گرفتیم؟ به خاطر verdict، به خاطر settlement، به خاطر جنگیدن و به تخصص و پولی که پشتمونه. چه پولی پشتمونه؟ پولی که ما میذاریم پشت پرونده. کیسی بود ما واقعا کیس ارزش بالایی نداشت، اما به خاطر اینکه موکل درست میگفت حقشو باید میگرفتیم، خرجی که ما رو این پرونده کردیم، شرکت بیمه به من زنگ زد، رئیسش گفت تو دیوانه ای، واسه چی همچین کاری داری میکنی؟ قبل از دادگاه جواب من بهش این بود که رو این که این کارو میکنم هیچی، رو تمام پرونده ها این کارو خواهم کرد، چون از روز اول بخوای بازی در بیاری I'm gonna cost you a lot of money. ستل کرد پولم داد، اما مسئله اینجاست که reputation مهمه، تخصص مهمه. پرونده های خودتونو نابود نکنید، فدا نکنید، ریسک نکنید و به کامران یزیدی هم اگه نمیخوایم بدین، بریم پیش وکیلی که یک تخصص داشته باشه، دو قدرت مالی، سه قدرت کاری و چهار قدرت این که بتونه پشت شما مثل یک کوه وایسه. و حالا میتونه ما نباشیم، چون خیلی مقام هست تصادفات میاد در دفتر، ما قبول نمی کنیم گاهگداری، خب نمی کنیم، سرمون شلوغه، یا اینکه پرونده اون پرونده نیست که ما بخوایم. اما دلیل نمیشه شما برین پروندهتون رو بدین دست یک نفر که بغل خیابون یه بنگاه زده و چی میگن سکو هم گذاشته، میزم گذاشته بیرون، داره تبلیغ میکنه آقا وکیل 5%، وکیل 10%، یعنی دیگه ساین دستش گرفته. شما خودتون از خودتون بپرسید دیگه. برای مرسی از شما.